یازده آبان 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. این بوده است که خود خدا هم پسندیده و لذا برای ما در کتابش این حکمت ها را جاودان کرده که بقیه خلق هم استفاده کنه. می فرماید آیه رو مرور کنیم و از واقع عاطفه است. عطف به چی؟ عطف به اول آیه خلق است. لقد آتینا لقمان الحکمت. ما به لقمان چه دادیم؟ حکمت. حالا میگه و یعنی از این حکمت های لقمان اینه. از یعنی اذکر یا محمد صلی الله علیه و آله، یاد کن ای پیامبر ما بعض از این حکمت های لقمان رو. چه قال لقمان؟ لقمان گفت. کدوم لقمان؟ همین لقمانی که بهش حکمت داده شده، لقمان حکیم. لبنهی به پسرش. خب قاعدتا عزیزترین فرد نسبت به هر شخصی که بچه شد، فرزندش. پسر لقمان برای لقمان همینجور که همه مردم جنینه، عزیزترین فرد اولادشون. بنابراین بهترین حکمتها را به کی میگن؟ به بچه خودش تعلیم میده. چرا؟ چون بچه عزیزترینه، لذا بهترین ها رو به بچهش آموزش میده. بنابراین لقمان به پسرش گفت. لابنه، جار و مجرور و ضمیرش هم که برمیگرده به لقمان، به پسر خودش، متعلق به خاله. به کی گفت؟ به پسرش. و هوه یعظه، در حالی به پسرش گفت این حکمت را که داشت، ما باب حالیه، در حالی که در حالی که لقمان که پدر است داشت پسر را چه میکرد؟ موعظه، نصیحت، اندرز میگفت پسر. نصیحت و اندرز میگفت پسر خودش. یکی خب چرا پسر را اندرز میگفت؟ از روی چی؟ مهربانی، شفقت، به واسطه شدت محبت نسبت به فرزندش، فرزندش را دارد اندرز میگوید که پسر به این اندرزها گوش بده و سعادتمند بشه. چه گفت به پسرش؟ یا بنیه، یا عدات ندا، ای بنیه. بنیه تسقیر ابنه، ابن رو که مسقر کنه میشد بنیه، اضافه هم شده به یا متکلم، یعنی ای پسرکم، ای پسرکم. کاف تسقیر تو فارسی کاف میذاری؟ زبان عربی نه. ابن میشه یا بنیه، ای پسرکم. لا تشرک بالله. پس ببینید خطاب به فرزنده، و آدم به بچه خودش بهترین چیزها رو میگه. حسابش میگه مطلب اول، رئیسی، مهم، بالاترین مطلب اینه، لا تشرک بالله. لا تشرک فعل نهیه، ضمیر فاعلش انت، پسرک، تو هرگز شرک به خدا نورز. لا تشرک بالله، بالله جار و مجرور متعلقه به لا تشرک. لا تشرک بالله، آقای وسیق در واقع دوتا، یک منطوق داره، شرک نورز به خدا، یه مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی شرک نورز به خدا و فقط خدا را بپرست، عبادت کن. خب یه لازم و ملزوم داره، نفی شرک می کنن در الوهیت، لا تشرک بالله، شرک به خدا نورز، مشرک نشو، کنار خدا هیچ سنگ و چوبی را قرار نده، آدمی را هم کنار خدا قرار نده، هیچ کس. خدا خداست و دیگه هیچ کس خدا نیست. لا تشرک بالله، یعنی لا تعبد مع الله غیر الله، در کنار خدا هیچ معبودی را عبادت و اطاعت نکن، فقط خدا، فقط شرک به خدا نورز. ببینی این مهمترین حکمت لغت که شرک را نفی میکند، چه در مقام الوهیت، چه در مقام ربوبیت، چه در مقام عبودیت. شرک به خدا نورز. و وقتی من مشرک نباشم ریا دیگه میکنم؟ بله؟ نه دیگه. ریا یعنی یه کار را برای مردم انجام بدم، نه دیگه، کار با مردم بدم، برای خدا انجام بدم. بنابراین از خیلی جهات ای کسی از شرک نجات پیدا کند، از شرک خفی و جلی، از خیلی چیزا نجات پیدا میکنه، از ریا و سمعه و از این که برای خلق کاری را انجام میده، برو برو بی خلق خدا، بیان و نیان فرقی نداره، خدا باید از دست آدم راضی باشه. حالا مردم خوششون نمیاد، میگن ای آخونده را، درسته؟ بگن آقای بسید طوری میشه، کاش که خدا از ما چه باشه؟ راضی باشه. بگن این زن چادر سرش کرده، اموله، مال 1400 سال پیش مسلمان عی ضعیفه را بگم. خدا از دست آدم راضی باشه، مردم هرچه بخواد بگم عمده رضایت خدا است. خب خدا که راضی باشه کافی است. این میشه شرک نورزیدن به خدا. اما این اگر من مردم هم جفت خدا گذاشتم، وقت وقتی به میگن عی آخونده را خیلی بدم میاد. آره دیگه، او خانوم هم وقتی بهش میگن دیزن چادر سرشه بدش میاد. ولی وقتی که بگن چادر خدا گفته، خدا دستور خدا سرم کرده، دیگه از حرف مردم که بهش بگن، بگه تو دوست نداری چادر سر خود، من دوست دارم چادر سر تو، چیکار به من داری؟ تعجب فرمود من در این یا بنیه لا تشرک بالله، نه در الوهیت، نه در ربوبیت، نه در خالقیت، نه در عبودیت هیچ چیزی را شریک خدا قرار نده و فقط و فقط خدا را عبادت کن. چرا؟ تعلیل میاره ان شرک لظلم ان تأکید ان شرک، به راستی که شرک لظلم، باز لام لام مزحلقه تأکید دوم، با دو تا تأکید میگه. جمله جمله اسمیه است، خود جمله اسمیه تأکیده. ان شرک پسرم ندا با تأکید، با سه تا تأکید، اِنَّ لام مزحلقه جمله اسمیه پسرکم بدان شرک لظلم عظیم، ظلم بزرگ. ببینید حالا عرض میکنم، ظلم هست و ظلما کوچیک و بزرگ داره. یه ظلم ظلم کمتری است، یه ظلم ظلم بیشتری است. میگه این شرک ظلم عظیمه، خیلی گنده است، خیلی بزرگه. چرا خیلی بزرگه؟ چون تو داری کنار خدا یکی رو میگذاری و میگی اینم چیه؟ اینم خداست. به عظمت خدا تو داری به خدا چه میکنی؟ ظلم میکنی که یکی دیگر رو میذاری جفت خدا. کسی جفت خدا نمیشینه. تو داری یکی دیگر رو میذاری جفت خدا و این میشه ظلم عظیم. ببینید عظمت هر ظلمی به عظمت اثرش. مثلا فرض کنید یک کسی خدای نکرده در همین اختشاش ها پدر یه خانواده ای رو چه میکنه؟ یتیم میکنه. پدر خانواده از دنیا میره، بچه هاش میشن چی؟ یتیم. خب حالا یه وقت این خانواده یه خانواده چهار نفره ایست، یه وقت این پدر خانواده ای که اون رو از بین میبرندش، این خودش 50 تا خانواده رو دارد اداره می کنند. یعنی یه وقت یه خانواده چهار نفره یتیم می شود، یه وقت این شخص نام‌آور 50 خانواده است. حالا 50 خانواده دیگه نام‌آور ندارد. خب این ظلم دوم چیه؟ خب این بزرگتره دیگه. پس عظمت هر عملی به عظمت اثرش، عظمت معصیت به عظمت کسی است که شما دارید نافرمانیشو میکنید. هر چه اون شخص بزرگتر باشه نافرمانیش چه میشه؟ عظیمتر میشه. مؤاخذه بر عظیم عظیم است. خب یعنی که اگر کسی گناه بزرگی کرد مؤاخذش هم بزرگ میشه. اگر شما نافرمانیه بزرگ رو کردید گناهش هم بزرگه، عذابش هم بزرگه. بنابراین بزرگترین گناه ها نافرمانی کیه؟ خداست. چون دیگه از خدا بزرگتر که نبرد. الله اکبر من کل شر. بنابراین بزرگترین نافرمانی ها میشه نافرمانی خدا. چرا؟ چون عظمت و بزرگی و کبریایی همه از او اخذ شده است، از خدا. و خدا فوق هر عظمت و کبریایی است. درسته؟ هرچی بزرگی و عظمت شما در نظر بگیرید خدا از او چه میشه؟ عظیمتر است و کبریاییش بیشتر. چرا؟ چون خدا خداییست بی شریک، بی مثل و مانند. وقتی خدا خداییست بی شریک، بزرگترین نافرمانی ها نافرمانی خداست. در چی؟ در همین بی شریکیش. این کسی نافرمانی خدا رو کرد در همین بیشرکی، این بزرگترین نافرمانی خدا در بیشرکیش چیه؟ اینه که قائل بشه خدا چه داره؟ لا اله الا الله، هیچ خدایی نیست جز الله. حالا این آمده یه سنگ، یه چوب، یه فلز، هوای نفس خودش یا یه آدم دیگری رو گذاشته کنار خدا، او را هم می‌پرسته کنار خدا، این میشه بزرگترین ذوق. چرا بزرگترین ذوق؟ چون این نافرمانی خداست که خود نافرمانی خدا خیلی بزرگه، اما این نافرمانی، نافرمانی خاص خداست. ببینید، اما خدا میگه ربا نخور، ربا میخوره. خدا میگه زنا نکن، زنا میکنه. خدا میگه شراب نخور، شراب میخوره. اینا یه نافرمانیه. یه من خدا گفته کسی را شریک من قرار نده. حالا این میاد شریک خدا قرار میده. خب این شریک خدا قرار دادن نافرمانیش. آقای بهرامی از شروع خلق خیلی بیشتره. چون یه عرق خورده، یه غلط کرده، گناه کرده، اما عرق خوره فقط عرقش خورده، کنار خدا شریک قائل نشده. اون شریک قائل شدن کنار خدا از این گناه های معمولی خیلی بزرگتره. شهد الله انه لا اله الا هو و ملائکته و اولو العلم بالقسط. خدا خودش شهادت میداد که لا اله الا هو. خب این شهادت خدا رو زیر پا میگذاره، میگه نه خیر یکی دیگه هم هست غیر خدا. خب اینی که میگه یکی دیگه هم غیر خدا هست برای خدا شریک قائل میشه، این گناه خیلی گناه بزرگی است. بنابراین میگه ان شرک لظلم عظیم. خب میگه ببینید آقای مسیح میگه ظلم. خب مصدر ذکر ظلم مصدره دیگه. شرک را مصدر میارد و بفرمایید با هیچ گناه دیگری یعنی قابل مقایسه نیست. بعدم تازه میگه عظیمه، میگه این ظلم نیست، بسیار بزرگ، تدوین ظلمونه برای تعظیمه، بله عظمت این ظلم نیست بسیار عظیم که با بقیه گناه ها قابل مقایسه نیست. لذا تو خود آیه قرآن میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، درسته؟ همه گناه ها خدا میبخشد اگه بخواد، اگر بخواد همه گناه ها رو میبخشد جز چی؟ شرک. اینقدر گناه بزرگه که خدا شرک رو نمیبخشه. بله میتواند از شرک چه کند؟ توبه کند، توبه باز برای مشرک هم باز، مشرک توبه کند. توبه شرک چیه؟ توبه موحد بشه، دست از شرک برداره، بگه لا اله الا توبه از شرک، توبه موحد بشه. بله اگه موحد بشه خب توبه قبوله، توبه همیشه راهش برای همه، برای مشرک، برای کافر، برای همه، برای گناهکار توبه بازه. مشرک موحد بشه، کافر مسلمان بشه، گناهکار توبه کند از گناهش برگرده، توبه دارد. اما مغفرت یعنی اگه در حال شرک بمیرد خدا نمیآمرزه. اما اگر کسی در حال زنا بمیرد میشه؟ رفته بود زنا کنم، یهو از خانه دوید بیرون، آمد بیرون، گفتم چه شدی؟ اون زنه مرد. همون جور که مشغول زنا بودن زنه مرده، نمیشه؟ عکسش هم میشه، مرده بمیره. همون آن تو خود عملیات زنا اگه مرگ اتفاق بیفته، مست کرده، همونا که مست عرق میخونن دست میکنن، بعضیشون حالشون بد میشن میبرن چون بیمارستان، تو همون دین چون مسموم میشن دیگه، چون این مشروعات بهداشتی نیست، مسموم میشن، میزنه کبدش، کلیهش، مغزش، اینا رو از کار میندازه. یه بار تو همون مستی چی؟ میمیرن. گناه کرده یا نه؟ بله. در حال گناه مرده یا نه؟ بله. ممکن است خدا ببخشه؟ بله. بله. خدا که کسی بناسبش نیست، ممکنه ببخشه. اما خود این نداره یک خرسته. خدا میگه من میبخشم این نارم شرکه، اما شرکا استثناء میکنه، میگه شرکا نمیبخشم. خودش میگه یعنی مشرک اگر مشرک نمیرد نمیبخشم، جاش تو جهنم قطعا نمیبخشم، چون خودش داره میگه نمیبخشم. بقیه رو میگه اگر دلم بخواد میبخشم. و خدا اینقدر کریم است که شاید بگوش، خدا خیلی کریم، خدا که من شما نیست که خدا که رحمت رو سبقه قلبه بود، رحمت برای این که واسه که شاید گناهکاران رو بگوش و میبخش. خب بعد اما خدایی که گناهکاران را میبخشه آیا شرک رو میبخشه؟ بگه این قدر گناه شرک بزرگه، عظیمه، که میگرد نست شرک رو میبخشه. مشرک نمیره در جهنم، جاش چیه؟ جا این اولی بعد بفرمایید که حکمت لا لقمان، که لقمان میگه پسرکم شرک به خدا نبر، جادا تو جهنم نکن، بیا از جهنم بیرون، شرک به خدا نبر. حکمت های لقمان زیاد. قرآن چند تاشو برای ما نقل کرده، انشاءالله اونایی که قرآن گفته با هم میخونیم. گفتیم یک کتاب کتابش اینه، چهره جاوید زمان در حکم و مواعظ لقمان، مال مرحوم حاج محمد مقدسه. ایشون نماینده آیت الله بروجردی در اصفهان بوده است. قوم هم که میرفته آقای بروجردی خیلی احترامش میکرده، مینشون دست جا خودش روزایی هم جا محمد مقدس همینجا تو بله خونهشون، نه خونهشون همینجا تو درب پوشکا اینجا بوده است. بله همینجایی که خیابان آیت الله طیبه فعلا مقدس ها اینجا نشسته. خب بله و ایشون قوم جای طلاح بروجردی هر وقت آقا از اندرون بیرون نمی آمده ایشون دعا بوده، ایشون رو میشسته جای بروجردی. مرد مولای درسخونده ایست و مورد احترام هم هست. این کتاب برای مواعظ لقمان، این کتاب را زن برادر حاج محمد مقدس چاپ کرده. یه برادر دارد، این اکثر جا محمده، این برادرش حاج حبیبه، برادر حاج محمد حاج حبیبه، این حاج حبیب زنش دختر خاله ما بود، یعنی دختر خاله مادر ما. خب زن حاج حبیب این کتاب رو چاپ کرد. خانوم اسمش خدا رحمتش کنه، واجی خانوم سادات آل رسول، که گفتم به شما خواهر مرحوم آیت الله شهید شمس آبادی، ایشون این کتاب رو چاپ کرد. خودش هم زنه دستخونده ای بود، کلاس قرآن تو خونش داشت، قرآن احکام اینا به خانوما به دختر خانوم تعلیم میداد. زمان شاه تو دانشگاه اصفهان رفت درس بخوند، دانشجو شد. یه رئیس دانشگاه اصفهان داشت، مجبور کرد خانوما چادرهاشون رو بردارند و این ترک کرد درس خوندن و چادرش رو بر نداشت. بعد انقلاب دوباره بله که دیگه کار برطرف شد، رفت درس نیمه کارش رو تو دانشگاه تمام کرد، لیسانسش رو گرفت، معلم مشاورش هم بود، مشاورش هم کار میکرد، بازنشست شد و ایشون این کتاب رو چاپ کرده. الان بله اولش هم برای من یه خط نوشته و اهدا کرده. جالب هم هست بدونید، به من هی تلفن میزد ایشون، این خانم چون دختر خاله من بود، زنگ میزد میگفت منو قم تو حرم خواب کن. و این من بهش گفتم حج خانم آخه این که دست من نیست. حالا بازم خانم اینم طوری نیست بگم، این خانم من بچه بودم دیگه، خب بچه پسرها تو جلسات زنا میرن دیگه، بچه هم دیگه کسی. ما هم بچه بودیم میرفتیم تو جلسات خانوما، اولین بار اولین کسی که از من رو گرفت این خانوم بود. خب من رفتم تو جلسه زنا بچه بودم، دیدم که این خانوم فوری چادرش رو کشید بالا و خوش رو گرفت و بقیه بهش گفتن چرا رو میگیری؟ گفت این اومده این دیگه ممیزه، باید ازش رو بگیریم. و هیچی دیگه زمان ما را دیگه از اون به بعد را ندادند و بیرونمون کردن و از مجلس زنانه. منم از این خانم خیلی بدم آمد تو عالم بچگی خودم. خب ولی بله یعنی زن بسیار مؤمن و معتبر. بعدها دیگه زنگ به من میزد، سال 82 فوت شد تو حرم. آره ای زنگ میزد، زنگ میزد تو گفت پسر خاله منو تو حرم خواب کن. دختر خاله از عزیز هم دست من که نیست که گفت نه تو باید منو تو حرام کن. از دنیا که رفت اولادم نداشت، فرزند نداشت، بفرمایید که دو تا شوهرم کرده بود، بعد حتی حبیب مقدس شوهر کرده بود به یکی روزاتیا و باز از اونم بچه دار نشد، از هیچ کدوم بچه دار نشد، اولادم نداشت، همیز میزدم گفت من خودم. از دنیا که رفت خواهر و برادرش به من زنگ زدن وصیت کرده به شما زنگ بزنیم و بیا اینجا. ما رفتیم خونه شون، گفتن که میخواست ایشون حرم دفن بشه و گفته رو گفتم الله خب حرم که مفتگی قبل میدن خودش میگفت من حاضرم یه خونه قوم داشت تقریب تو کوچه آیت الله بول بول بود، میگفت من یه خونه قوم رو میدم 400 متر به آستانه عوضش اونا یه قرد به ما بودن. گفتیم خیلی خواهر و برادراش هم گفتن ما حاضر چون وارثش بودن که ایشون چون دلش میخواست اونجا دفن بشه ما خونه رو بدید یه قرد. ما هم رفتیم پیش تولیت اون وقت قوم، منو با مرحوم آیت الله عاشق حسین یزدی، عاشق حسین چیز ایشون بود، وسیله ایشون بود. من از اینجا ماشین برا من گرفتم رفتم قم، صبح با آقای یزدی رفتیم پیش تولیت گفتیم آقا حسین، گفتن که گفتم این کلید خونه، اینم سندش، خونه رو میزنم به اسم حرم حضرت معصومه مال آستانه، یه قبر بدید ایشون و دیگه کارای خدا پذیرفتن. البته 400 متر خونه بود، 400 متر رو گرفتن، یه متر قبر دادن. من تا قبری که به ایشون دادن روزیش خیلی خوب بود، یعنی اینجا اگه قبر ایشونه آخر اون دیوار زریه، تا ذریح چند قدم بیشتر تا ذریح حضرت فاطمه معصومه فاصله نداره، قبلش هم نو، یعنی کسی تو این رواقاییست که دادن دست خانوما تو صحن آینه که وارد بشی تو قسمت زنانه که من هر وقت میخوام برم بالا سر قبرش وقتای خلوت رو نشروعی میرم تو دفتر خادما میگم مادرم اونجا خاکی. حالا دیگه مادر به احترام ما و ما بخوام برم سر قبر مادرم وقت دوتا خادم میفتسن دنبال ما، چون قسمت زرواق مال خانم هاست زنانه هست، دوتا خادم میان یا الله یا الله میگن، ما میریم سر قبر ایشو فاتحه میخونیم و برمیگردیم میان بیرون. خب اینم این کتاب هم یه خانم چاپ کرد پولش هم داد خودش. حالا حکمت های لقمان زیاده، تو یه روایت تو تفسیر قمی از امام صادق این حکمت های لقمان رو امام صادق بعدش رو میشمونه، روایت 4 صفحه است ترجمه شو، البته ترجمه خوبی هم نیست ولی بالاخره ترجمه شو من چه کردم پیدا کردم و برای شما پرینت گرفتم، من تا دو تا پرینت بیشتر نگرفتیم. حالا یه پرینت هم میدیم به خانوم، چون خانوم ها احترامشون واجبه با هم دست به دست کنن، یکیش هم میدیم آقای وسیق، آقایون خواستن از آقای وسیق بگیرن بخونن بیانن بدن دوباره یکی دیگه بخونن. اینا 4 صفحه حکمت های لقمانه. حالا مثلا بعضیشو سریع برادون میخونن، میفرماین به پسر میبان در کارهایش دوردیش و محافظ کار، یعنی فکر آقابت کاراش و لغمان میکرد، هرگز به خاطر داشتن یا نداشتن چیز مادی و دنیوی خوشحال یا ناراحت نشد. من بعضیشو میخونم، هرگاه بر دو مرد گذر میکرد که با هم دشمنی یا دعوا داشتند، آنها را با هم آشتی میداد و از نزد آنها نمیرفت مگر اینکه از هم جدا شده باشند، یعنی دیگه با هم دعوا نکنند. در جلسه های انسانهای فقیه و حکیم زیاد شرکت میکرد، قلبش را با فکر کردن درمان میکرد و نفسش را با عبرت ها مدارا میکرد. بعد وصیت حکمت هاش به پسرش، میگن به پسرش امام صادق حسابی بگویه تو تفسیر خود، میگن به پسرش اینا رو میگو: ای حماد، یکی از نصیحت‌هایش این بود که ای پسرم، تو از زمانی که به دنیا آمده ای به دنیا پشت کرده ای و به سوی آخرت می روی. ما هر لحظه داریم به چی نزدیک می شیم؟ به مرگمون دیگه. آن خانه ای که تو به سویش می روی، از آن خانه ای که به آن پشت کرده ای به تو چیه؟ نزدیک تر. یعنی خانه آخرت. حواست جمع اونجا باشه. ای پسرم، با عالمان مجالست کن، در برابرشان مؤدبانه و با زانوانت بنشین و با آنها مجادله نکن، چون از حضورت در جلسه هایشان جلوگیری میکنن. اگه جدل کردی میگن دیگه نیا. و از دنیا به اندازه کفایتت بخواه. امروز شما چند دست غذا میتونید بخورید؟ 10 دست هم بیارن یه شکم که بیشتر ندارید که یه دست غذا بخورید. از دنیا به اندازه کفایتت بخواه و آن را رد نکن تا سردار مردم بشوی. رد دنیا را نه، اندازه خودت کفایت دنیا و طوری که به آخرتت ضرر برسانه. بابت دنیا آخرتت از دست نده. در آن وارد نشو، جوری که آخرتت از بین بره تو دنیا وارد نشو. روزه ای بگیر که شهوتت را قطع کنه، روزه ای نگیر که تو را از نماز باز دارد. یه وقت آدم روزی که میگیره اینقدر ضعف پیدا میکنه که حال نماز خوندن نداره. چون نماز در نزد خدا از روزه دوست داشتنی تر است. روزه عرفه چی میگن؟ روزه عرفه روزه مستحبه، اما میگه اگر در اثر روزه گرفتن نمیتوانی دعای عرفه را بخوانی، روزه نگیر، دعا را نماز کن. ای پسرم، دنیا دریای عمیقی است. عالمان زیادی در آن هلاک شده. دریا غرق میشه. کشتی نجات خود را ایمان به خدا، بادبانهای این کشتی را توکل به خدا، توشه‌ات را تقوای خدا قرار بده. اگر نجات پیدا کردی از لطف و رحمت خداست، و اگر نابود شدی به خاطر گناهان خودت است. ای پسران، اگر در نوجوانی و خردسالی ادب پیدا کنی، ادب در بزرگی به تو فایده می‌رساند و هر کس به ادب توجه کند و به آن اهمیت دهد، خب به علم خود متعهد می شود و بیشتر در طلب آن می کوشد. بله، بفرمایید. ای پسرم، اینقدرشو دیگه میگه: ای پسرم، آنطور از خدا بترس که اگر خوبی های جن و انس را انجام داده باشی باز هم از خدا و آنطور به بخشش خدا امیدوار باش که اگر تمام گناهان جن و انس را انجام داده باشی به عفو و بخشش خدا امیدوار باشی. ای پسر آخرش به دنیا اعتماد نکن، قلب خودت را به آن مشغول نکن. خدا هیچ مخلوقی بی ارزشتر از دنیا خلق نکرده است. آیا نمیبینی خدا نعمتهای دنیا را پاداش بندگان مطیعش و مصیبتهای دنیا را عذاب انسانهای گناهکار قرار نمیده؟ میخواد ثواب بده از دنیا نمیده، میخواد عقابم بکند تو دنیا نمیکنه. چرا؟ چون دنیا پیش خدا خیلی پسته. لذا میگه این دنیایی که تو اینقدر چشات بشه، این دنیا قلب رو مشغول نکن، اهمیت نداره. یک شب میگم یک شب آقای مسیح آقایون میخوام بگیرن بگیرن. و صلی الله علیه.